18. حکایت آوردن طاهره از قزوین و ورود به تهران و رفتن به بدشت و وقوعات بدشت چگونه بوده؟ حقیقت این قضیه مختصراً این است که در آن اوقات بدایت امر بود و هیچ کس از تعالیم الهی خبر نداشت و جمیع به شریعت قرآن عامل بودند و جنگ و عقوبت و قصاص را مشروع می دانستند. در قزوین حاجم اللاتقی بر سر منبر زبان به طعن گشود و دو نجم ساطع حضرت شیخ احمد احصائی و جناب آن سید کاظم رشتی را لعن نمود و در نکوهش و سب افراد کرد و گفت این حکایت باب که زلالت محض است، آتشی است که از قبر شیخ احمد و سید کاظم رشتی زبانه کشید. بی نهایت بی حیایی نمود و سب و لعن و طعن مکرر. شخص شیرازی از محبین حاضر وعظ بود، به گوش خود شنید و چون نمی دانست که من بعد تعالیم الهیه چگونه خواهد گشت و شریعت الله بر چه اساس وضع خواهد شد، گمان می نمود که باید به موجب شریعت قرآن عمل نمود، لذا بر انتقام قیام کرد. پیش از طلوع صبح به مسجد حاجی ملاتقی مذکور رفت و در گوشه پنهان شد و چون ملاتقی وقت طلوع صبح به مسجد آمد، این شخص به عصایی که سر نیزه داشت به پشت و دهن حاج ملاتقی زد. ملاتقی افتاد و آن شخص فرار. مردم چون حاضر شدند شیخ را مقتول دیدند. فزع و جزع عظیم برخاست و از شهر فریاد و فغان بلند شد. بزرگان شهر بر این متفق شدند که قاتل شیخ رسول عرب و دو نفر دیگرند و این اشخاص از اعوان طاهره اند، لذا فوراً این سه شخص را گرفتند و طاهره نیز در ضیق شدید افتاد. اون شخص شیرازی چون دید که دیگران مبتلا شده اند سزاوار ندید و به پای خیش به مرکز حکومت آمد و گفت شیخ رسول و رفقایش از این بهتان و تهمت بری و بیزارند. قاتل منم و تفصیل چنین واقع شده، به تمامه بیان نمود و اقرار و اعتراف کرد و گفت این اشخاص بیگناهند، آنان را آزاد کنید زیرا من قاتلم، مرا قصاص نمایید. او را گرفتند و آنان را نیز نگاه داشتند. خلاصه هر چهار را از قزوین به تهران آوردند. اونچه این شخص شیرازی فریاد برآورد که این اشخاص بیگناهند، منم گناهکار و این گناه را به جهت آن ارتکاب نمودم که این شخص سبلاً جهوراً در منبر بر مولای من کرد، برافروختم و تحمل نتوانستم، لذا به این سرنیزه بر دهان او زدم. کسی گوش به حرف او نداد، بلکه پسر حاج ملاتقی در مقامات رسمی در نزد وزرای دولت فریاد برآورد و قتل هر چهار نفر را خواست. صدر العلماء که رئیس علما بود به حضور شاه رفت، عرض کرد که حاج ملاتقی شخص شهیری بود و معروف خاص و عام و اهل قزوین او را پرستش می نمودند. در قصاص قتل چنین شخصی شخص واحد اهمیتی ندارد. باید هر چهار را تسلیم ورثه ملا تقی کرد و به قزوین فرستاد تا آنان را در آنجا به قتل رساند و این سبب سکون و سرور عموم گرد. پادشاه نیز محض خاطر صدرالعلماء و عموم اهالی قزوین اجازه به قتل هر چهار داد. آن شخص شیرازی ملاحظه نمود که او را گرفتند اما دیگران را آزاد ننمودند. در شبی پربرف فرار نمود و به خانه رضاخان رفت و با همدیگر هم عهد شدند و به قلعه تبرسی رفتند و در آنجا شهید شدند. اما شیخ رسول و رفقایش را به قزوین بردند و جمیع مردم هجوم کردند. اون سه نفر را به اشنع حال به قتل رساندند. لحاظا طاهره در نهایت سختی افتاد. دیگر کسی را با او مراوده نبود و عموم خیشان حتی شوهر و دو پسر در نهایت عداوت بودند و زجر و عذاب و طعن می کردند. جمال مبارک از تهران آقا هادی قزوینی را فرستادند و به تدبیری مفصل طاهره را از قزوین فرار دادند و به تهران آوردند و یک سر به اندرون جمال مبارک وارد شد. هیچ کس خبر نداشت. بعضی از خواص احباب مطلع شدند و نزد او آمدند. در اتاقی نشسته بود و من طفل بودم و بر زانوی او نشسته و مرا در آغوش خود گرفته بود و پرده افتاد و خواص احباب در بیرون پرده در اتاق دیگر نشسته بودند و او صحبت می داشت و موضوع کلامش به دلائل و قرآن و حدیث این بود که در هر عهدی باید شخص جلیل و ممتازی مرکز دائره هدا و قطب فلک شریعت عظما و امام مبین باشد تا مرجع جمیع ناس گردد و امروز اون شخص جلیل ممتاز حضرت باب است که ظاهر شده است. هرچند نطقش گویا بود ولی چون ملتفت شد که جمال مبارک را آهنگی دیگر است و جلوه دیگر بسیار مشتعلتر شد. به درجه ای رسید که وصف ندارد. صبر و آرامش نماند. نزدیک بود که پرده کتمان به کلی بدرد. شب و روز نعره می زد، یا می گفت، یا می گریست، یا می خندید. بعد جمال مبارک او را با جمعی از احباب به سمت بدشت فرستادند. منزل اول باقی بود در نهایت تراوت و لطافت. طاهره با احباب به آنجا رسیدند و جمال مبارک نیز تشریف بردند و آن شب را در آنجا ماندند. صبحی طاهره را با احباب با تهیه و تدارکی مفصل به بدشت فرستادند. بعد از چند روز جمال مبارک نیز تشریف بردند. چون به بدشت رسیدند جناب قدوس از سفر خراسان مراجعت نموده بود. ایشان نیز به سمت بدشت آمدند ولی مخفی بودند. در بدشت میدانی بود و آب جاری داشت. از دو طرف باغ بود. جناب قدوس در باغی مخفی بودند و طاهره نیز در باغی دیگر منزل داشت. از برای جمال مبارک در آن میدان خیمه زده بودند و اصحاب جمیعا در آن میدان در خیمه ها منزل داشتند. شبها جمال مبارک و جناب قدوس و طاهره ملاقات می نمودند. جمال مبارک با آنان قرار قطعی فرمودند که در بدشت حقیقت امر اعلان گردد، ولی یوم مخصوص تعیین نشده بود. تصادفاً جمال مبارک علیل شدند. جناب قدوس به محض اینکه خبر یافت از خفا بیرون آمد و به چادر جمال مبارک وارد شد. طاهره خبر فرستاد که جمال مبارک را یا به باغ من آرید و الا من خواهم آمد. جناب قدوس گفتند احوال مبارک خوش نیست، نمی شود تشریف بیاورند، و این اشاره بود. طاهره وقت را غنیمت شمرد، برخاست، از توی باغ بی حجاب بیرون آمد، رو به چادر مبارک نعره زنان آمد و می گفت اون نقره ناقور منم و نفخه سور منم، دو علامت قیامت است که در قرآن مذکور است. به همین قصد فریاد کنان به چادر مبارک آمد. به محض ورودش جمال مبارک فرمودند سوره اذا وقعت الواقعه قرآن را بخوانید، و اون سوره حکایت قیام قیامت است و قیامت اعلان شد. و چنان وحشت و دهشت جمیع احبا را فرو گرفت که بعضی فرار نمودند و بعضی واله و حیران شدند و برخی زار زار گریستند، بعضی چنان مضطرب شدند که بیمار گشتند. حتی حاج ملا اسماعیل چنان پریشان شد که از شدت وحشت و دهشت سر خودش را برید، ولی بعد از چند روزی سکون و قرار حاصل شد. تشویش و اضطرابی نماند و اکثر فراری ها نیز دوباره ثابت شدند و مسئله بدشت منتهی شد.